بسم الله الرحمن الرحیم. 15/7/94 جلسه نهم، استاد امین نژاد، درس بدایت الحکمه.
خب در فصل چهارم رسیده بودیم به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. مقدماتی که لازم بود برای ورود به فرمایشات و عبارت‌های علامه طباطبایی در جلسه قبل گذشت. الان می‌خوایم وارد بحثی بشیم که علامه در خصوص تبیین این موضوع ارائه می‌فرمان. چنانچه دیروز اشاره کردیم، ایشون تقریباً در 6 مرحله بحث رو پیش می‌بره. اولین مرحله از مراحلی رو که علامه طی می‌کنه همونی هستش که خودشون در مقدمه این کتاب مطرح کردن. یعنی ما باید این نکته رو به عنوان پایگاه اول در نظر بگیریم که واقعیت‌هایی در اینجا داریم، در عالم واقع واقعیت‌هایی داریم. یه پرانتزی باز بکنم، آیا میشه با پذیرش تنها یک واقعیت یا مثلا همون اصل واقعیت ادامه بحث ها رو بدیم، مثلا بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اینا رو مطرح بکنیم؟ عرضمون استش که حتی با لحاظ یک واقعیت هم میشه مباحث بعدی و مراحل بعدی رو طی کرد، لکن روندی رو که علامه طباطبایی در مقدمه مطرح کرده و الان هم داره به عنوان مرحله اول ذکر میکنه، روندی است طبیعی تر که ما به راحتی میتونیم گامهای بعدی رو در مسئله برداریم. مثلا شناسایی مسئله ماهیت اگر فقط یک واقعیت داشته باشیم بسیار سخته، یعنی یک ذهن فلسفی بسیار قوی میخواد تا متوجه بشه در عالم واقع غیر از اصل واقعیت یک بعد ماهوی هم هست، یعنی غیر از هستی ما چیستی هم داریم. ولی وقتی واقعیت‌های متنوع رو میپذیریم با راحتی بیشتری ما میتوانیم این دو بعد، یعنی بعد اشتراک و بعد اختصاصی رو دریابیم، چون ما از نقطه اشتراک اشیای متعدد همون واقعیت به ما و واقعیت درک میکنیم و از نقطه اختلاف و تعدد و گونه گونه شدنشون بحث ماهیت در میاریم. لذا توجه داشته باشید این مرحله اول رو علامه اینجوری شروع میکنه، میگه اولا سفسطه باطل است و واقعیت هایی ما داریم. ببینید چرا میگه واقعیت ها، این همسان و همراه هستش با اون چرا که ایشون در مقدمه طی کرده. ولی فواید این نوع شروع بحث ما چیه؟ مثلا ممکنه کسی سوال بکنه نفی سفسطه به اون سبکی که علامه طباطبایی در طرح دوم مطرح میکرد چی؟ آیا با اون میشود بقیه مراحل بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت طی کرد؟ عرضمونه که میتونیم، ولی بسیار سخته. اگر بخوایم راه طبیعی تر طی بکنیم، افزون بر اثبات اصل واقعیت باید واقعیت ها رو بپذیریم. اگر واقعیت ها رو بپذیریم، حالا بستر فراهم تر میشه برای طرح مراحل دیگر در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. در حضرت مرحله اول چیه؟ مرحله اول این استش که ما واقعیت هایی در عالم داریم، این مرحله اول. مرحله دوم چیه؟ گرچه مقدار جا به جا شده ولی من به این سمت عرض میکنم، بعد در متن که رسیدیم عرض خواهم کرد. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اینه که ما یک واقعیت از این واقعیت ها رو مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی در اینی که واقعیت ها رو پذیرفتیم، حالا یک واقعیت رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، باش کار داریم. این مرحله در قسمت های بعدی جواب میده. مثلا ما واقعیت ها رو شناختیم، سنگ و چوب و آهن و انسان و درخت و بقر و غنم و اینا رو شناختیم. حالا یکی از اونها مثلا انسان، چنانچه خودشون مثال زد، انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، یک واقعیت رو مورد بحث قرار میدیم. بله بحث رو بعداً تعمیم میدیم و گسترش میدیم، ولی الان یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم. این مرحله دوم. مرحله سوم این استش که ما از این یک واقعیت، خوب توجه داشته باشید، از این یک واقعیت دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. خوب روند بحث و کار ایشون رو توجه داشته باشید. ببینید خود کلمه انتزاع و بحث انتزاع برای بحث ما بسیار مفید و جالبه. یعنی ما از برخورد از واقع، همون یک واقعیت که مورد مطالعه قرار دادیم، این دو تا چیز رو انتزاع کردیم و برگرفتیم. اگه بخواید به سبکی رو که ما پیشتر از این با هم دیگه شروع کردیم بخوایم جلو بریم، بگیم که تو همون واقعه که هستیم متوجه این دو بعد میشیم، میتونید این بحث رو یه مقدار تو فضای ذهنم ببرید، چون فضای ذهن برید از خارج نیست. میتونید بگیم به لحاظ فضای ذهنی دو تا بازتاب تو ذهن ما پیدا میکنه. یعنی من همون یک واقعیت رو که مورد مطالعه قرار میدم دو تا بازتاب در ذهن من داره، یکی بازتابی به نام مفهوم وجود، یکی بازتابی به نام مفهوم مثلا ماهیت، مثلا انسان. توجه کردید یا هر چیزی؟ باز توضیحاتی راجع به ماهیت هستش که عرض میکنم. یعنی مثلا بحثی که ما الان اینجا داریم راجع به ماهیت انسان، انسان نوعی مد نظر نیستا. اگر شیخ اشراق میگه ماهیت اصیله، انسان نوعی رو نمیگه، شخص انسان مد نظره. یعنی همین انسانی که الان همینجا هست، این انسان مورد توجه است. یعنی این مورد واحدی که مورد مطالعه قرار میدیم اون موردی هستش که باید بتواند منشأ انتزای هر دو بود بشه، هم وجود و هم ماهیت. این یک ماهیت کلیه مد نظر نیست. یعنی همین چیزی رو که در واقعیت هست، من اینو مورد مطالعه که قرار دادم دو چیز به من داد. تو مطالعه نفس الامری خود این شی با دو واقعیت روبرو میشم، در همین یک واقعیت با دو بعد روبرو میشم. به لحاظ بازتابهای ذهنی اسمشو گذاشتیم انتزاع. انتزاع یعنی کندن یک چیزی از یه جای دیگر، یعنی ریشش در بیرونه. ذهن ما میاد در مطالعه با بیرون دو چیز رو انتزاع میکنه. یعنی به لحاظ بازتابهای ذهنی شما ذهن رو مثل آینه در نظر بگیرید، یه آینه خاص و مخصوص، این آینه خاص و مخصوص دو چیز به لحاظ مقابل قرار گرفتن با اون یک واقعیت توش میفته، یکی به عنوان مفهوم وجود و دیگری به عنوان مفهوم ماهیت. مفهوم ماهیت عرض کردم، منظور مثلا انسان، نه ماهیت به معنی اون کلیه فرضی که معقول ثانی منظور نیست، حتی ماهیت به معنی جنسی نه، حتی ماهیت به معنی نوعی نه، همین ماهیتی که اینجاست، گرچه از همین ماهیت من جنس در میارم، نوع در میارم، همه چیز همینجاست، اون کلیه طبیعی که همینجا در واقع واقعیت داره و من از برخورد با او ذهن من منفعل شد و او رو گرفت، او مد نظر من هستش. پس مرحله سوم این هستش که ما از مطالعه این یک واقعیت مثلا انسان دو تا مفهوم برمیگیریم. این مفهوم برمیگیریم رو مواظب باشیم، زمینه‌ها، بسترهاش، فرایندهای تو ذهن، همه رو مواظب باشیم. ما دو تا مفهوم از اون یک واقعیت برمیگیریم. این مرحله سوم. مرحله چهارم که بحثش در همون فصل سوم گذشت اینه که این دو تا مفهوم رو که من مقایسه میکنم، این دو تا مفهوم مغایر با یکدیگر هستن، متفاوت با یکدیگر هستن. توجه بکنید، حالا دنبال اون غرایم باشید. ببینید الان چه روندی رو علامه داره طی میکنه وسط این بحث رو بکنم. ما یه روندی داریم، از خارج آمدیم به ذهن، دوباره از ذهن میخوایم بریم به خارج. می توانستیم جوری مطالعه کنیم که خودم اون رو میپسندم، جوری مطالعه کنیم که اصلا به فضای ذهن نیاییم، یعنی به لحاظ همون علم حضوری شهودی در سر همون صحنه مسئله ها رو تمام کنیم. ولی یکی از ابزارهایی که در دست ما هستش فرایندهای ذهنی، چیز خوبی هم هست. ما واقعیت ها رو قبول کردیم مرحله اول. مرحله دوم این است یک واقعیت مورد مطالعه قرار دادیم، یک واقعیت رو. مرحله سوم این است که از این یک واقعیت من دو چیز میفهمم، یعنی دو تا بازتاب ذهنی داره، رفتیم تو ذهن. بعد این مفاهیم رو که با هم دیگه مقایسه میکنم، میبینم مغایر یک دیگه هستن، مغایر یک دیگه هستن. این مرحله در واقع چهارم که به حسب فصلی که در عنوان فصل سوم گذروندیم استدلال ها و بحثاش مطرح شد، این مرحله چهارم. مرحله پنجم چیه؟ مرحله پنجم رو حالا علامه الان بحثی رو مطرح میکنه، من برای اینکه ذهن منسجم تر بشه بیانی که شهید مطهری اینجا داره عرض میکنم. شهید مطهری تو اینجا یه طرحی داده، میگه وقتی ما به اینجا رسیدیم چهار فرض پیش روی ما هست، چهار فرض پیش روی ما هست. حالا که اینجا رسیدیم، ما دو تا مفهوم برگرفتیم و این دو تا مفهوم در واقع مغایر یکدیگه هستن، چهار فرض پیش روی ما هست. فرض اول، بگیم هر دو اعتباریه. تک تک اینا رو توضیح میدم. فرض اول هر دو اعتباریه، فرض دوم هر دو اصیله، فرض سوم وجود اعتباری و ماهیت اصیله، فرض چهارم چیه؟ برعکس این، وجود اصیل و ماهیت اعتباریه. این میشود مرحله در واقع پنجم. مرحله ششم چیه؟ مرحله ششم اثبات یک فرض از این چهار فرض، یعنی ابطال چهار سه فرض و تثبیت یک فرض. یعنی ما باید اعتباری بودن هر دو رو باطل کنیم، اصیل بودن هر دو رو باطل کنیم، اصیل بودن ماهیت و اعتباری بودن وجود رو باطل کنیم، تا به حسب براهینی که اقامه میشه اون فرض چهارم تثبیت بشه، یعنی وجود اصیل است و ماهیت اعتباریه. من میخونم، برخی از توضیحات رو میدیم، یه خورده همراهی ها با هم دیگه خواهیم داشت تا برسیم به بحثایی رو که ادامه باید بدیم. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت، در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. انا لا نرتاب، مرحله اول، انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیه، ما هیچ شک و تردید نداریم که در عالم واقع امور واقعی داریم، امورا واقعیه، ذات آثار واقعیه، لیست به وهم الواهم، اینا توهمی و هیچ و پوچ نیستن، دارای آثار واقعی هستن. ببینید این قدم اول و مرحله اول همونی هستش که ما تو مقدمه گذروندیم، همونی هستش که علامه طباطبایی به حسب او فاصله فلسفه رو از فلسفه نشون داد. این مطابق یک طرح بود که ما با نفی مطلق فلسفه فلسفه رو اثبات بکنیم، یعنی قبول کنیم واقعیات در بیرون هستش ما هستیم، واقعیات در بیرون هستش ما هم به اونا میرسیم. و در ضمن این بحث تذکر دادم چراشون میگه امورن واقعیه، آیا نمیشه گفت یک واقعیتی بالاخره؟ چرا میشه بحث به اون طرح هم پیش رفت، ولی تو بحث ما اگر با این طرح جلو بریم بحث راحت تر خواهد بود. چه بسا باید بگیم اگر یک واقعیت رو بپذیریم، عرض کردم یه ذهن بسیار قدرتمند میخواد که بتواند وجود ماهیت تفکیک کنه و بقیه مسائل جلو ببره، یا باید این کارو بکنه، یک واقعیتی که پذیرفته یواش یواش تکثیر واقعیت براش بکنیم بعد این بحث رو مطرح کنیم، مگر اینکه بحث به اون چیزی که در مقدمه گذروندیم از همون اول قبول کنیم واقعیتای هست، آقا من هستم، برای منم هست، منم به واقعیت‌های خارجی پی میبرم، واقعیت‌هایی داریم. اگر این راه رو طی کردیم گام‌های بعدی که خصوصا انتزاع دو مفهوم وجود و ماهیت آسان‌تر و طبیعی‌تر صورت می‌گیره، به خصوص شناخت ماهیت خیلی راحت انجام می‌گیره. پس این گام اول، انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیه، لا نرتاب نگید از کجا می‌گید، همون بحث مقدمه گذشت. ثم ننتزع، ببینید این ثم ننتزع رو، من این عبارتی که از ثم ننتزع هست درسته عبارت به همین سبکه، ولی اون فی این انه واحد فی الخارج اون رو مقدمه دوم و مرحله دوم حساب میکنم و یه چیزی ازش برمیگیرم. ما یک واقعیت را مورد مطالعه قرار میدیم، این مقدمه رو علامه طباطبایی در دل مرحله سوم مطرح کرده به لحاظ طرح. ببینید عبارتشون چی جوریه، ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده، تو دلش هم خوابیده که ما هر یک از اینا رو داریم بحث میکنیم، پس یه مقدمه اینه که تک تک اینها مورد مطالعه ماست، مثلا یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم، خب میخوای اون واقعیت مورد مطالعه قرار بدید باشه، اون واقعیت مورد مطالعه قرار بدید، واقعیت سوم میخواید باشه، واقعیت سوم باشه، توجه کردید؟ یعنی الان نمیگیم همه رو یه دفعه با هم لحاظ میکنیم، نه، یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده لنا، حالا کلمه مشهوده لنا رو خیلی الان نمیخوایم سر به سر بذاریم که از این مشهوده لنا، این همین چیزی که واضح و روشن هستش برای ما، حالا این چیزی که ما میبینیم شهودی هستش شهودی نیستش، و این خودش یک رگه گرایش علامه رو به همین شهودی بودن همین چیزی که میبینیم رو نشون میده، همون حرفی که شیخ اشراق میزنه، حالا کاری با این نداریم. میفرما ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده لنا، انتزاع میکنیم، انتزاع میکنیم، خوب دقت کنید تو این بحث، بر میگیریم، اگر چیزی در سر صحنه نباشه ما میتونیم برگیریم، انتزاع امکان انجام شدن هست. تفاوت بین واژه اعتبار و انتزاع همینجاست. ببینید شیخ اشراق چون اعتباری رو چی میدونست؟ ذهنی صرف میدونست، حق داشت از واژه چی استفاده کنه؟ اعتبار. اعتبار بار ذهنیت درش شدیده، واژه اعتبار بار ذهنیت توش زیاده. لذا شیخ اشراق که این بحث رو شروع کرد حق داشت این کار رو بگه، بگه این ذهن معتبر است که می سازد به اعتبار می کند. اعتبار با ساختن بیشتر سازگاری داره. ولی یواش یواش شما اگه نگاه بکنید تو مکتب شیراز این راه افتاده، مثلا در کلمات میرداماد هم هست، یواش یواش بحث اعتبار تبدیل شد به انتزاع. این بیجهت نیست، انتزاع بحث برگرفتنه. برگرفتن بحث تولید صرف نیست، بحث انتزاع و برگرفتن یعنی یه چیزی در واقعیت هست که من دارم برمیگیرم، یعنی واژه‌ای است خوب و مناسب برای این بحث ما. لذا ایشون میگه که ثم ننتزع، پس من واژه اعتبار و انتزاع و مقایسه اینها رو هم با هم دیگه یک توضیح دادم و توجه به این بحث بکنید، رو انتزاع خیلی فکر کنید، چون معمولا انتزاع بد فهمیده میشه. میگه فلان چیز انتزاعیه، انتزاعیه فکر میکنید مثلا یعنی فرض کنید مندرآوردی وهمی خیالیه. بله ممکنه تو برخی از اصطلاحات تو فضاهای عرفی اینجوری معنا بشه، ولی انتزاع تو مباحث معرفت شناسی یه بار ویژه‌ای داره. وقتی صدرالمتعلین و حکمای میگن، ما میگن بحث انتزاعی رو مطرح میکنن، غیر از فضای اعتباریه، انتزاع میکنیم. اینا هماهنگ هستش با پشت صحنه های معرفت شناسی. ما منفعل از خارجیم، یعنی در فرایند شناخت واقع هستش که به ما میگه اینجوری باید منو بفهمی. توجه کنید این بحث رو، واقع هستش که به ما میگه منو باید اینجوری بفهمی. ذهن نیستش که بگه، این حرفی است که در معرفت شناسی غربی هستش، ذهن میگه تو چجور هستی، ولی تو فضای ما میگیم واقع میگه تو باید منو اینجوری بشناسی. فاعل شناسا تحت اختیار واقع هست، نه اینکه واقع تحت اختیار فاعل شناسا باشه، یعنی مدرک باشه. تو فضاهای دیگر تو مسائل نسبی گرایی نه امثال اینها، ما هستیم که واقع رو میسازیم. بسیاری از مکاتبی در غرب شکل گرفته، ما هستیم که واقع رو میسازیم، اما ما قبول نداریم این نکته رو. ما میگیم واقع اندیشه ما رو میسازه. این مرز بسیار حساس و مهمی، همینجا از هم فاصله میگیریم. یعنی همینجاست که کل فضای فلسفه غرب با فلسفه اسلامی، حالا اسلامی که میگیم در جای خودش باید بحث بشه که منظور از اسلامی چیه، با فضای فلسفه در واقع رئالیست از اینجاست، تو همین نقطه جدا میشه. ثم ننتزع، سپس بر میگیریم ما از هر یک از این اموری رو که شما مشاهده میکنید. تو کلمه من کل من هذه، همونی که من به عنوان مقدمه دوم ذکر کردم، نهفته است، گرچه الان در فی عین انه واحدون باز تاکید میکنه این نکته را، چون میگیم ما از هر یک از اینهایی رو که مشهود ماست و او رو مورد ادراک قرار دادیم بر میگیریم. در ادامه داره دو مفهوم وجود و ماهیت را. پس یک مقدمه و یک مرحله اینه که ما یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم. دخل تصرف تو هویت ادراک نداره، اینا بحثای پیرامون ادراکه. مثلا تجزیه که میکنه، این تجزیه کاره فرض کنید که چی هستش؟ عقله. این جدا سازی های به این حد کار عقل، و خود عقل این رو در هویت ادراک دخالت نمیده، لذا خودش میفهمه، میگه در خارج اینجور تیکه پاره جدا نیست، ولی یه چیز هست و یه چیز هست، و اون این که ذهن میگه من که این دو سه چیز رو درآوردم، پس معلوم میشه که در خارج واقعا این دو سه چیز هست، نه بدین سبکی که من الان عملیاتی کردم. مثلا بعدن که ذهن میاد حمل میکنه، به چه مجوزی این کار رو انجام میده؟ چون در واقع این دو سه چیز به هم پیوند دارن، حالا به انواع اتحادها، ذهن حق داره بگه این آن است. ببینید وقتی ذهن میگه این آن است، درسته یک تیک پاره هایی انجام داده، اول از هم دیگه جدا کرده، بعد میاد رو هم سوار میکنه، ولی یه چیزی رو ذهن تو فضای ادراکی کاملا میفهمه، متوجه هستش که در بیرون باید دو چیز متحد با هم وجود داشته باشه. اگر دو چیز متحد با هم وجود نداشته باشه، ذهن من نمیتونه دو چیز برگیره و بعد الف رو بر ب حمل کنه یا ب رو بر الف حمل کنه. خود اون حمل، خود اون تجزیه، تو این فرایند ذهن داره فعالیت‌های انجام میده. ولی دقت داشته باشید، این پشت سرش توضیح زیادی هست. فعالیت های ذهن تو مغز هویت ادراک نیست. اگر فعالیت بره تو مغز هویت ادراک، این میشه همون حرفی غربی ها میزنن. غربی ها میگن فضای فعال، نمیگیم چون غربی ها میزنن غلطه، حرف به طور کل غلطه، از ریشه باطله، توجه کردید؟ نه اینکه چون اونا میگن ما قبول نداریم، نه، توجه، حرف از ریشه باطله. ولی اینو میخوایم بگیم اگر فعالیت ها تو حوزه نفس ادراک دخالت کنه، یعنی حکایت های گتری داره انجام میگیره، توجه کردید؟ حکایت های گتری داره انجام میگیره تو نفس هویت ادراک که گره خورده با حکایتگری، هیچ گونه فعالیتی از سوی فاعل شناسا به لحاظ معرفت شناسی میگم، اما نه به لحاظ هستی شناختی، اون بحث دیگری است که ما چه اتفاقاتی در ما میفته تا ما میتوانیم حکایت از خارج بکنیم، اونا رو من کار ندارم. تو نفس فرایند ادراک همیشه هویت های انفعالیه، هویت فعالیت دخالت نداره. اگر فعالیت دخالت کرد چرا اشتباه به وجود میاد؟ اشتباه به خاطر دخیلی شدن فعالیت ها تو حوزه انفعاله، یعنی تمام مغالطات اینجاست. چیزی که واقعا شما منفعلا از واقع در نیاوردید، این آوردید در فضای انفعال قرار دادید. حالا این یه تحلیلی در باب خطا، در باب اشتباه، اونا چجوری اتفاق میفته. اگر حالا اون بحث میمونه دیگه میشه معرفت شناسی، اگر فضای فعالیت های ذهن تو اون حوزه دخالت بکنه، این تو فرایندی دخالت کرد که نباید دخالت بکنه. هویت ادراک با حکایتگری، با انفعال گره خورده. اصلا چرا حکایتگری داره؟ چون منفعله، چون منفعله لذا حکایتگری از واقع داره. میفرماد سمن انتزع من کل من هذه الامور المشهودت لنا، از همه این هر یک از این امور رو که مورد توجه ما هستش انتزاع میکنیم. فی این انه واحد فی الخارج، در این که یک چیزه، در این که یک ما انسان رو مورد، یک انسان آقای زی این رو مورد مطالعه قرار دادیم، در این که این یک چیزا میبینیم دو تا باستاب در ذهن ما پیدا میکنه. این باستاب خوبه، دو تا ترجمه، دو تا باستاب در ذهن ما پیدا میکنه. فی این انه و واحد فی الخارج مفهومین اثنین، ننتزع مفهومین اثنین. عرض کردم میشد بروند دیگه، ما الان نمیخوام اینا رو مطرح بکنم، اونو ما میگیم تحلیل شهودی، یعنی تو متن شهود داریم تحلیل میکنیم، اون یه بحثه. اینا تحلیل های ذهنی مبتنی بر شهوده، این روندی که داریم مطرح میکنیم تحلیل های ذهنی و مفهومی مبتنی بر شهوده. یعنی ما خارج رو مورد بحث قرار دادیم، از خارج میایم در ذهن و چون این ارتباط تکوینی بین ذهن و خارج هستش، از برخی از مطالعاتی که در ذهن راجع به اینا صورت میگیره، حالا میخوایم نقد بزنیم، دوباره برگردیم به خارج، میخوایم در خارج حل و فصل کنیم اون محکیها و منشأ انتزاهای وجود و ماهیت چه وضعیتی دارن از منظر اصالت و اعتباریت. ببینید بحث رو، بله، گفتم شیخ اشراق اصلا میگه ذهنی صرفه. شیخ اشراق اصلا وقتی میگه وجود اعتباریه، رجوع میگه وجود اعتباریه، میگه وجود اعتباری یعنی ذهن خودش تولید میکنه، دقیقا حرفایی که الان معرفت شناسون تو فضای غربی میزنن. یعنی علیت ما تو بیرون نداریم، بیرون چیه؟ دست و کلید، تمام شد. علیت تو بیرون نداریم، علیت رو ذهن میسازه. توجه کنید، حتی حالا یکی میباد اونا رو سر به سر گذاشت، توقف چی، ترتب چی، این بعد از آن چی، همین رو باید بگه ذهن میسازه و چیز عجیبیه. و چطور ذهن نمیتونه برعکس این بکنه؟ اگر تولیدی خود ذهنه و خارج هیچ گونه دخالتی نداره، خب بس من چرا به این میگم موجود، به اون میگم معدوم؟ خب بتونم برعکسش بکنم، اگر در تحت اختیار منه و ذهن من این گونه است، چرا ذهن من نمیتونه دستکاری بکنه؟ چرا اینجوریه؟ مثلا علیت میگن در خارج. شیخ اشراق تقریبا یه چنین حرفی میزنه. شیخ اشراق میگه آها، علیت تو بیرون ندارید شما، توجه کردید؟ تو بیرون چی هستش؟ مثلا عقل فعال هست و موجودات عالم ماده یا موجودات مثالی، و این هم یک نوع ترتب داره، گرچه همین دعوا رو با ایشون هم میکنیم ترتب، ولی علیت تو ذهن تولید میشه. وجود تو ذهن، تو خارج آقا ما سنگ داریم، این نشون میده که چرا ایشون اینجوری شد. در خارج ما آهن داریم، آهن وجود کجاست؟ نشون میده وجود کجا هستش؟ وجود جایی نیستش که، در خارج ما آهن داریم. پس وجود از کجا آمد؟ وجود تولیدی ذهنه. بحثی است که شیخه، لذا ایشون حق داره واژه اعتبار به کار ببره. اعتبار نقش فعالیت ذهن رو بسیار شدید میکنه، بلکه اصلا پای خارج رو میبره. گرچه در بستر تاریخ این واژه اعتبار تحولاتی پذیرفته، مثلا گفتیم بحث انتزاع مطرح کردیم. میفرماد خب میفرماد ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهود لنا. این ننتزع را من زیرش خط نکشیدم، ولی اگه شما میخواید خط دو تا سه تا خط زیرش بکشید درجه این مهمه. ببینید بحث اعتبار یواش درش میشه انتزاع، پای انتزاع به میان آمده. حالا شما آثار مثلا صدر متلی نگاه بکنید، اصلا در عین اینکه واژه تاریخی اعتبار شکل گرفته بهشون مجبور از این واژه استفاده بکنه، در موارد فراروانی فقط از واژه انتزاع به کار برده، گفته انتزاعیه. در پاره از موارد گفته اعتباری انتزاعیه. یعنی گذر یک واژه در فضای تاریخی برای شکلگیری یک واژه دیگر زحماتی میخواد، کارهایی میخواد، مراقبتهایی میخواد. ایشون به آرامی میخواد این کار را، گرچه این کار جلوتر از ایشون در میرداماد و مکتب شیراز انجام گرفته. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهود لنا فی عین انه واحد فی القالب مفهوم هستن. حالا این مرحله دو، اول، دوم، سوم و اما مرحله چهارم. آره، در عین اینکه یک چیزه، یه انسان، یه پدیده رو مد نظر قرار دادیم، درسته؟ ولی دو تا مفهوم ما برمیگیریم، تو این رفت و بازگشت متوجه میشیم به عمق اون نکته‌ای که در خارج هست. یعنی ما الان یک واقعیت مورد مطالعه قرار میدیم، بعد به یک تفکیک در واقعیت میرسیم. بخون بریم بخونیم یه و کل من میریم، یعنی میریم عبارت جلوتر میریم. حالا اگه خیلی عجله دارید شما مثلا صفحه 415 جلد اول اسفار نگاه بکن که اونجا صدر متلین تصریح میکنه، میگه وجود هم قول علامه، پس منتظر باشید. بذارید جلوتر میریم، اونا هم در کنار هم همه با هم باید بذارید دیگه، باید جلوتر هم بریم، همه رو کنار هم بذاریم. من همه رو کنار هم گذاشتم، شما همین یک کلمه رو میبینید، ولی من کلمات فراوان دیگری که علامه داره اونا رو هم کنار هم میذارم. توجه کردید؟ مثلا علامه الان همین چند سطح بعد میگه ماهیت در خارج موجود است، بلافاصله جلوتر رفت میگه که وجود فقط تو خارج تو ذهن نمیاد، ولی ماهیت هم تو خارج هم تو ذهنه. اینا فقط همین دوتایی نیستش که میگه ماهیت متحدتون بل وجود فل خارج. خب اینا هم با توجه بکنید دیگه، متحدتون، این کلمه اتحاد هم توجه کنید، اتحاد غیر از وحدت ها، اون عینیتی گفته میشه این داستان داره. ما تو بحث هم نباید اینا رو مطرح کنم، تو بحث تقدم و تأخر به لحاظ تاریخی 5-6 جور تقدم و تأخر فهمیده بودن. مثلا میگفتن این مقدم بر اونه که تقدم علامت یک نوع تغایر تو خارجی، میگفتن یا زمانیه یا مکانیه یا علیه یا به طبع یا فلانه. الان وقتی صدرا میخواد به این نتیجه برسه که وجود مقدم بر ماهیت تو خارجه و این حاکی از یک نوع تغایره، میگه بابا نه تقدم مکانی داره، نه تقدم زمانی داره، نه تقدم علی داره، نه تقدم به تبع داره. از این منظرها که توجه میکنید این هم دیگه هستن. چرا این نمیگم؟ چون مشای متأخر احساس دوگانگی تو خارج، دو تا متن تو خارج میکرده، اینا دارن اونو میزنن، میگن که بابا اینا دو تا متن تو خارج نیست، یک متن است و یک حیثیت انتزاعی. او که حالا یواش با جلو بریم، مثل اون مثالی که زدم، نه اینکه دو تا متن باشه. به لحاظ تاریخی مشا، خصوصا مشا متأخر، یه تلقی اینجوری داشتن. آقا وقتی که اونا توضیح میدادن اصلا میگفتن ماهیت وجود عارض، مثل اینکه یه جوهری دارید عرض بر او عارض میشه، مثل جوهری دارید، مثل سنگی دارید که سفیدی بر او عارض میشه. فکر میکردن ارتباط ماهیت و وجود اینجوریه. شیخ اشرا خوب با اونو دعوا افتاد، اصلا بحث از همینجا شروع شد. شیخ اشرا گفت یعنی چی؟ ما در خارج اینجوری نیستش که، ما در خارج یک چیز بیشتر نداریم. ولی خواست مسئله رو حل کنه، چجوری حل کرد؟ گفت وجود فقط تو ذهنه. یعنی یکی رو از دایره بیرون کرد تا مشکلات ذهنی اونا رو حل کنه. در خارج آقا یک چیز بیشتر، دو چیزی که شما میگید اینجوری کنار هم میشنن، در رفیق هم میشن، اینجوری نیستش. صدر المتعلین گفت اصل مسئله که شما خواستید یک چیز بودن رو درست بکنید، کار درستی بوده، ولی یک چیز بودن به این نیستش که یکی رو ببریم ذهنی بکنیم. من در خارج و واقع کاری میکنم با اینکه یک متنه، ولی دو چیز در همین یک متن موجود باشه. توجه کردید؟ میذاریم 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 دیروز هم بذارید ببینیم من چه کار میخوام بکنم و چه تصویری میخوام ایجاد بکنم، بعد قضاوت کنیم راجع بهش. همون نکته اولی گفتیم، اونها هم توجه داشته باشید. ما اصل واقعیت میفهمیم، تکثر هم در جوهر واقعیت داره، اینا رو باید حل و فصل کنیم دیگه. در کنار این وجودی که واقع داره، اونا چه جوری ان؟ اونا غیر از وجودن، مگه نگفتیم مغایرت دارن؟ توجه کردید؟ افزون بر این، اینا که من در آخر جلسه بهتون گفتم که شما هم همه بدونید. ببینید وقتی که ما دو مفهوم انتزاعی از واحد میکنیم، من از شما سوال میکنم، واحد به ماهو و واحد، خوب دقت کنید، همون معنی خام واحد رو بگیریم، معنی خام این یک چیز فقط تو خارجه، آیا واحد به ماهو و واحد میتونه دو تا مفهوم متغایر به ماهو و متغایر بده؟ به لحاظ فضای معرفت شناختی واقعا مشکله. آیا ما عدم رو از نفس وجود انتزاع میکنیم؟ واقعا چیز عجیبیه. خب اون ویلش ما کار به اون نداریم، درست میکنیم. نه ما درست میکنیم کجا؟ چون ما یه چیز دیگه قائل هستیم، ما ماهیت قائل هستیم، از کنارهای ماهیت عدم در میاریم. توجه کردید؟ شما که میگید یک وجود هیچ چی دیگه نیست، شما بگو عدم از کجا در میارید؟ چجوری شما میتونید عدم رو در بیارید؟ ما الان بحث عدم نیست، بحث ماهیت، وجود و ماهیت. اگر ما دو تا مفهوم داریم، انتزاع دو تا مفهوم اثنینیت داره، چجور از واحد خام یکی به ما و یکی دو مفهوم متغایر قابل انتزاعه؟ اگر دقیق نشیم، باید فراینده معرفت شناسیمون دوچار خدشه بکنیم و اون وقت دردسرهای دیگه پیدا خواهیم کرد. ببینید بحث رو می‌فرماد، کل منهما، یعنی هر یک از این دو تا مفهومی که برگرفتیم، غیر الاخر مفهومن، هر یک از اینها غیر از دیگری استش مفهومن، و این تحدا مستاقن، تعداد نگاه کنید این رو، و این گرچه متحدن اینا تو بیرون، به چه جور اتحادی؟ یا شما که این اتحاد رو بحث خواهیم کرد، انواع اتحاد ما داریم، این شدیدترین نوع اتحاده که متن واقع با حیثیات واقع، نه مثل جوهر و عرض، نه مثل اتحادهای دیگر. توجه کردید؟ بله بله، در واقع ما اونی که گفتیم یکیه، یعنی یک امر متحد و مرکب وجود داره، ولی نه ترکیبی که از دو تا اصیل ساخته بشه، یک اصیل و یکی تحلیلی انتزاعی، یعنی یکی حیثیت واقع است. که الان به تدریج اون مثال هم یادتون باشه ها، اون که با فلز آهن دادیم به یک آهنگر، گفتیم یه چیزی بسازه و اسب ازش درست کرد، اینو مواظب باشیم ما، اون رو همیشه بیاریم، یک مقداری تقریب به ذهن داره بحثای ما را. و این اتحدا مستاقن، اگرچه این دوتا با هم دیگه در مستاق متحدن، خب اونا چی هن؟ و هما الوجود و الماهیت. الان دیگه ما به حسب اینکه فصل قبل رو گذاروندیم و توضیحات دادیم، در اینکه بخوایم معرفی بکنیم وجود و ماهیت رو، هیچ معنی نداریم. کل انسان الذی فی الخارج، مثال رو نگاه کنید، مثل انسانی که تو خارجه، نه انسان کلی، اینا رو کنید، همین انسانی که تو خارجه، توجه کردید؟ همین انسانی که تو خارجه، حالا از معنای انسان یه مقداری کوتاه میاییم، راحت میشه پیدا کرد، چون معنای عمیق انسان با هم بگیم سخت پیدا کردنه، ولی معنای آسونش، توجه کنید، همین انسان رو مورد مطالعه قرار میدیم. حالا از خیر انسان گذشتیم، یک سنگ رو مورد مطالعه قرار میدیم، یک چوب رو مورد، اونها همه صادقن در اون چیزی که هستن، فقط این انسان هستش که انسان نشون میده ولی انسان نیست، ولی هر چیز دیگری در اون که خودش باشه قشنگ صادقانه خودش رو نشون میده. حالا کار نداریم، ما این انسان موجود در خارج رو مورد مطالعه قرار میدیم، کل انسان الذی فی الخارج، این الانسان همون امر واحدی هستش که مورد مطالعه قرار دادیم، کل انسان الذی فی الخارج المنتزع عنه انه انس، از همین یک چیزی که داریم این دوتا برگرفته میشه و تو بازگشت متوجه میشیم او این یک شیء، یک شیء متحد و مرکب بوده، نه به ترکیب. این تو فضاهای تاریخی همین الان تو ذهن شما هست. الان من اگه به شما بگم، الان من شما بگم که خداوند متعال مرکب ترین مرکبه، همتون الان اینجا میخواید در مقابل من جرفه بگیرید و بگید این آقا چی داره میگه، ما این همه تو کتابای کلامی خوندیم اگه مرکب باشه احتیاج به اجزا پیدا میکنه و مثلا میشه فلان و بهمان. ببینید اینا تو فضای تاریخی شکل میگیره به تدریج، اینا مثلا تو کلمات صدر رو ببینید میگه باری تعالی مرکب ترین مرکب، این پدرجد الهیات دستش هست، توجه کردید؟ ولی میفهمید چی کار داره میکنه، یعنی شما چی کار میخواید بکنید، چه نوع ترکیبی احتیاج میاره، چه جور ترکیبی با این بحث اعتباری و اصیل مسئله حل و فصل خواهد شد. ما الان میخواییم به یک نوع ترکیب ویژه دست پیدا بکنیم. وحدت داره یک امره، اما یک امر که ضرورتا اینجور نیستش که مرکب نباشه. چه جور ترکیبی رو نفت میکنیم؟ جوهر و عرضی، ترکیب جنس و فصلی، ترکیب نمیدونم مثل اعضا و جواره، ترکیب صناعی، اینا همه رو نفت میکنیم. ولی یک ترکیب بسیار دقیق در اینجا وجود داره. از همین فرایند ها ما میرسیم، چون از همین یکی من این دوتا رو برگرفتم. نمیتونه واقعیت نداشته باشه یکی. المنتزع عنه، یعنی انتزاع میشود از این انسان، انه انسانان و انه موجودان، یکی زبان اختصاصی و یکی هم زبان اشتراکی. این مرحله چهار روم حیوان ناطق موجود، یعنی انسان را یه قبول نداره، اما حیوان بگیم بهتره، حیوان ناطق موجود مثلا، اشکال همونه در واقع، حیوان و ناطقی که موجود، یعنی انسان موجود، بعد ماهوی موجود، سنگ موجود، چوب موجود. اول فکر میکردیم یک چیزه، بعد یواش یواش میگیم او این درست یک چیزه، در مقابل اونها یک چیز دیگر است، در مقابل اون یک چیز دیگر است. ولی یواش میگیم در خودش وقتی تحلیل میکنیم، تحلیل مواظب باشید، یعنی قدرت عقلانی به مطالعه او میپردازد. این میگن تحلیل عقلی، این عقل میاد واقع رو از هم میشکافه، کالبد شکافی میکنه. اینجا چاقوهای جراحی اینا هیچ کارگر نیست. نمیدونم میکروسکوپ بذاریم ببینیم که کجا مثلا تا کجا میشه مثلا ماهیت، نه اینجوری هر چیز ریز بشه همون وجود ماهیت، وجود ماهیت، وجود ماهیت. توجه کردید؟ این فقط با قدرت عقلانی قابل تحلیل و تفکیکه. ما با قدرت عقلانی گذاشت این انسانه میبینه که از یک در زبان مشترک داره. خب زبان مشترک با زبان مختص فرق میکنه تو همون خارج و واقع، و لذا دو مفهوم مختلف به من میده. المنتزع عنه، عنه این فصل چهار بود، چهار تشکال قرار شد، از چهارش خیلی گذشت. المنتزع عنه، عنه انسانان. ولی میتونیم یه کاری بکنیم، پوانای فصلهای بعدی را به لحاظ سوال، چون بعدا میشه مثلا فصل 11 تا سوال اونجا به درد نمیخوره که، اونا رو یه خورده میاریم اینجا. ولی خب تدبیرش با خود بنده است. المنتزع عنه انه انسانان و انه موجودان. این مرحله چندام؟ چهارم. اما مرحله پنجام، مرحله پنجامون طرح شاید متری لازم بکنید. حالا علامه طباطبایی همون طرح رو در قالب دیگری مطرح میکنه. اون طرحی که شاید متری گفت چیه؟ اون چهار فرضی است که ما میتونیم اینجا داشته باشیم. من فقط سوال میکنم الان ما اصلا این چهار تر رو داریم مطرح میکنیم، مثلا میگیم اصیل چیه، اعتباری چیه، آیا تو فضای ذهن میخوایم بحث رو تمام کنیم یا بازگشتی است به واقع؟ این بحث اصیل ممکن حتی بگیم یکیش ذهنی، کار نداریم. تعیین تکلیف با چی میخوایم بکنیم؟ راجب واقع. از واقع اومدیم تو ذهن، از ذهن داریم برمیگردیم به واقع. یعنی این سوال که کدام اصیل است کدام غیر اصیله، سوالی است در ارتباط با همون شیء واحد واقعیتی که یافتیم و مطابق یک فرایند دو مفهوم ازش انتزاع کردیم. این دو مفهوم هم دیدیم واقعا دو تا هستش، یعنی مغایره با یک دیگر هستش. حالا برای ما سوال شد که کدام یک از اینها اصیل است و کدام یک اعتباریه، کدام این بازگشتی است به واقع و خارج. خب وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، یعنی حکما در اینکه اصیل از این دوتا کدام هستش با هم دیگه اختلاف کردن. عرض کردم اینجا سه تا نظر مطرح میشه، یه نظرم که تو مرحله ششم مطرح میشه، مجموعا چهار نظر. شاید متری این حصر عقلی داره، بیش از این نیست، کمتر از اینم نیستش. حالا الله میخواد در ضمن اینکه اون چهار فرض رو میگه، در ضمن اقوال حکما بگه. و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، مرحله پنجم اینه که فلاسفه و حکما اختلاف کردن در اینکه کدام یک از اینها اصیله. بعضی ها اینا بحث داخل پرانتز هستا، بعضی ها تا اسم اختلاف رو میشنون یه جوری میشن، توجه کردید؟ یه جوری خیلی صاف باشه، توجه کردید؟ هیچ اختلافی نباشه اینجوری. این واقعا چیز بدی، یا مثلا برای طلبه بده، مثلا کسی که میخواد متفکر باشه بده. توجه اگه واقعا اینجوری میخوایم بیاندیشیم، بعد ادهی به همین بهانه میگه آه اینا بس من چی جوری اینا، خب کجا شما یه چیزی من نشون بده دست اجتماع نقیزن اعتبار نقیزن اختلاف کردن، از اون میخواد جلوتر بری؟ توجه اختلافی چیز صاف باشه. شما یه چیز صاف که هیچ اختلافی درش نباشه به من بدید تا من همونجور برم جلو، توجه که همونو بگیریم و بعد به همه رو دور بزنیم. حالا تازه اگر یه 4-5 مورد از اونها هم وجود داشته باشه به درد زندگی نمیخوره، توجه کردید؟ شما یه 4-5 مورد از اونا پیدا بکنی که هیچ دست نخوره، الان فرض که اونا هم دست خورده، یه آدم های دیوانهی پیدا شدن رو اونا هم دست دادن، توجه کردید؟ حالا فرض کنید که از این بحث گذشته اون 4-5 به درد نمیخوره، نباید بده اختلافی شد، عجب چیزی شده مثلا. این نفس هایی رو که از صرف شنیدن اختلاف میترسن، اینها باید اصلا تو این فضاها نیان. یعنی اینا حتی مثلا گاهی از اوقات مثلا میگیم فتاوا اختلاف داره میترسه، توجه کردید؟ حالا به همون فضاهای خیلی متعارف و عادی همون فضا رو طی بکنه، کسی که میاد در میدان علم ضوابطی داره، قوانینی داره، من واردی میشم، اختلاف داره، بله این بحثا سر جا خودشه، نباید اختلاف سفید اختلاف انسان رو سردرگم بکنه. و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، بله دیگه رو بقیه حاشیه رو بدش، و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما فذهب المشاؤون. این نگاه صدر المتعلمین، این صدر المتعلمین معتقد حکمای مشاء قدیم، نه متأخر و نزدیک به شیخ اشراق، حکمای مشاء قدیم اینا اتفاقا اصالت وجودی بودن. یعنی برخی از عبارتهای واقعا مشاء مثل ابن سینا و فارابی اینا همین معنا رو میده، ولی در هر صورت این بیان صدراست که داره میگه حکمای مشاء این اعتقاد رو دارن. پس حکمای مشاء چه اعتقادی دارن؟ قائلن وجود اصیل و ماهیت اعتباریه. این همون یک فرض از همون 4 فرضه. الان چیزی نمیگیم، ملا صدرا میخواد بگه حرف منه میزنن، توجه کردید؟ ملا صدرا میخواد بگه اعتقاد من رو میگن. حالا اینکه آیا واقعا اونا چی میخواستن بگن؟ بله؟ نبوده، توجه کردید؟ صدرا میخواد بگه حرف ما رو میزنن، توجه کردید؟ عبارتای میاره، نه اینکه همین الکی بگه، از بهمنیار از دیگران عبارتای میگه، میگه این حرفا که شما میگی حرف ما هستش، ولی آیا صریح بوده، واضح بوده، به چه شکل بوده؟ این داستان یکم فرق میکنه. بله میفرماد که فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، این یک. دو، و نسب الى الاشراقیین القول به اصالت الماهیت، نسبت داده شد به این، نسبت داده شد به اشراقیین، یک کمی بالاتره. این هم قبلی را اگه نسبه میفهمود بهتر بود تا این، چون این دیگه جدیه، توجه کردید؟ ولی در حصورت چرا این نسبه رو گفته؟ چون ملا صدرا در آثار خودش مثلا اسفار، در همین جلد اول اسفار مثلا صفحه 412-13 اینها این اطراف، تو اونجا جای دیگه این کار کرده، اونجا خیلی واضح این کار کرده. خب جای دیگه گفته حکمای مشاء حرف منو میزنن، اون که هیچ. اینجا که رسیده میگه بعید نیستش که شیخ اشراق هم حرف منو بزنه. در یه چیزایی میاره، یه چند تا قرینه میاره، میگه این حرفا رو شما نگاه بکنی، گرچه از هم اول اول جلد اسفار دعوا داره با شیخ اشراق، چون گفته وجود اعتباری و شدید با او میگه و بعد حرفای او رو میاره و نقد میکنه و استدلال میکنه و که از این حرفا، ولی یه جایی میگه که ما باید بین شیخ اشراق و بقیه اصالت معاویه فرق بذاریم، ایشون فرق میکرد. چرا؟ چون یه چیزی گفته، مثلا گفته ان النفس و مافوقا النیات محض و وجودات صرفه، توجه کردید؟ یا مثلا در یه جای دیگه راجع به علت و معلول ارتباط میگه اینا رو شما نگاه بکنید، این نشون میده که، یا بحث انوار رو ایشون مطرح میکنه، نور، از نور الانوار تا نور بسیار ضعیف این سیستم رو ارائه میکنه، میگه بحث نور با وجود گره خورده، این نوری که ایشون میگه انوار همون وجودات ما هستش، توجه کردید؟ اگر علامه اینجا میگه نسبه الی الاشراقیین، بر اساس اون حرف صدر المتعلمین میگه، ولی شما باور نکنید، به نوع جدی شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیته، و نسبه الی الاشراقیین القول به اصالت الماهیت، یعنی نسبت داده شد به حکمای اشراقی اینکه اینا قائل به اصالت ماهیتن، یعنی اصالت ماهیت و چی؟ اعتباریت وجود، چون قبلی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و اما سومین فرض چیه؟ سومین فرض این استش که بگیم هر دوتا اصیله، قائل به اصالت هما بشیم. الله میفرماد از میان حکما کسی این عقیده رو نگفته، و اما القول به اصالت هما معن، قول به اصالت داشتن هر دوتا با یک دیگر، یعنی هر دوتا متن واقع به ما و واقع باشن که شاخ به شاخ بشن با سفسطه، که تارد عدم باشن به حسب نفس خودشون، که تا معنای اصالت اینه، تارد عدم باشه به حسب نفسش، همونی باشه که ما در مقابل سفسطه اثبات میکنیم، اگر کسی قائل به اصالت هر دوتا با هم بشه، سلام یذهب الیه احد منهم، هیچ یک از آقایون حکما نقیده نرفته. فقط یه چیزی حاشیه بگم، مشای متأخرشون که تا الان اشاره کردم از کلمات حکمای مشا، چون این مسئله مطرح نبوده، گاهی از اوقات همین اصالت ما استفاده میشده. این اصلا شیخش را بعدا آثار ایشون رو ان شاء الله بعدا نگاه میفرمایید، میبینید ایشون دوام میدن، میگه چی که شما میگه، یعنی مایه چیه اونجا هستش، بعد وجود عارضه برش میشه. این همون اصالت ما هستش، توجه کردید؟ یه اصالت ما دیگری هم در میان فلاسفه مطرح شده، منتها سبکش سبک خاصیه، اونم محقق دوانیه. ما داریم بعدن اینو، محقق دوانی قائل هستش که در خداوند وجود اصیله، در ممکنات چی اصیله؟ ماهیت اصیله. اینم یه جور اصالت ماه، ولی اون اصالت مایی که ما ردش هم خواهیم کرد، ولی محل بحث ما اینه که یک چیز، توجه کردید، راجب یک چیز که دارای وجود و ماهیت داریم بحث میکنیم که آیا وجودش اصیل است یا ماهیت. اتفاقا اگه حرف دوانی رو بگیم مثلا در واقع خرق اجماع مرکب کرده، توجه کردید؟ یعنی در واقع ایشون میخواد بگه که هیچی نمیتونه پیدا بونه که دارای دو بُعد باشه. یه چیز دارید که فقط یه بُعد داره، وجوده، یه چیز هم بقیه چیزا هم یه بُعد داره، فقط چیه؟ ماهیت هستش. پس اصلا باید فضا ایشون رو کنار بذاریم. اصالت ما که ایشون میگه دستگاه خاصی، ردش هم خواهیم کرد. و اما القول به اصالت ما معن فلم یذهب الیه احد منهم، هیچ کسی به سوی نرفته. چرا؟ چون اگر کسی قائل به اصالت ما بشه، معناش اینه که یکی از اون مقدمه ها رو باید انکار کنیم که یک چیز رو مورد مطالعه ما قرار دادیم، یک واقعیت رو مورد بحث قرار دادیم. اگه کسی قائل به اصالت ما بشه، یعنی دو چیز دارید که به حسب ذاتشون تارد عدمه، یعنی دو شی، دو واقعیت، در حالی که ما یک واقعیت رو مورد بحث قرار دادیم. می‌فرماد لاستلزام ذالک کون کل شیئن شیئین اثنین، چون لازمه‌ش این هستش که ما یک از مقدمات قبل داشتیم، یک شی رو بحث کردیم، این یک شی باید در عینی که یک شی دو شی باشه، در حالی که ما دو شی نداریم، بابا خلاف ضروره، یک شی ما داریم. یعنی در این صحنه‌ای که مطالعه می‌کنیم، یک چیز داریم که طرد عدم به ذات می‌کنه، یک چیز داریم که در مقابل سوفسطی نیست و واقعیت رو واقعیت می‌کنه. در شرح منظومه جلد دوم صفحه 66 چهار تا تالیفاصل دیگر هم مطرح شده، دو تاش تو متن اومده، دو تاش تو پاورقی اومده. جلد دوم شرح منظومه مولادی سبزواری صفحه 66. خب اینم در واقع میشه واسه سه فرض، یه فرض میمونه، بله یه فرض میمونه، و اون فرض چیه؟ اینه که هر دوتا اعتباری باشه. این فرض رو الان علامه اینجا اصلا مطرح نکرده. این فرض که هر دوتا اعتباری باشه، به لحاظ فرصتی که داریم الان عرض بکنم، این که هر دو اعتباری باشه، شما اعتباری رو به هر معنایی بگیرید باطله، توجه کردید؟ حالا من فرمایشات شیخ مطهری رو مطرح نمی کنم. اگر شما اعتباری رو معنی ذهنی صرف بگیرید، آیا این به معنی نفی مطلق واقعیت از خارج نیست؟ چرا؟ چون اگه بگیم هر دو اعتباری، به اعتباری یعنی ذهنی صرف، یعنی واقعیتی که من از اول قبول کردم و از سفسده جدا شدم، اونو باید کنار بذارم. این یک. اگر اعتباری رو به سبک سید سند و امثال اینها بگیریم، یعنی حقایقی که انتظار خودش تو خارج نیست، خودش تو ذهنه، ولی منشأ انتظارش تو خارجه، اگر بگیم هر دوتا اعتباری به این معناست، بازم میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که بدونی که شما چیزی در بیرون داشته باشید، باید اون چیزی که ندارید در بیرون منشأ انتظار دو چیز در ذهن بشه. اینم که محال، معنا نداره اصلا. اگر حتی اعتباری صدر و متعلقین رو بگید، یعنی بگید اعتباری تو خارجه، ولی نه اینکه متن واقعه را تشکیل داده باشه، نه، یه حیثیت واقعه را تشکیل داده، اگه این رو هم بگید، بگید هر دو اعتباریه، بازم واقعه رو خالی از واقعه کردید. مثل چی میمونه؟ مثل اعراض. اگه در بحث جوهر اعراض میرسید انشالله، اونجا الله میگه ای کسی اعراض قبول کرده، جوهر هم حتما قبول کرده، چون اعراض غیر قائم به ذاته. حالا این بحث ما که اعتباری خیلی عمیق‌تر از بحث اعراضه، چیزی نیستش که بخواد قائم به خود باشه. شما اعتباری رو به هر معنایی تلقی بکنی، نمیتونه هر دوتا را چی بگیری؟ هر دوتا رو اعتباری لحاظ کنی. یه سوال اینجا جاش بود، ولی چون وقتش گذشت دوستان نمیگن، تو ذهنی دوستان بود، ولی چون وقتش گذشت نمیگن، من میگم روش فکر کنید. ممکنه یکی بگه خب یه چیزی اونور هست، ما هم هیچ خبر ازش نداریم، که این دوتا روی او سواره. حالا اعتباری هر جور میخوای بگیرید. این شده در جلسه فردا جلسه نداریم ما. اینو من خدمتتون عرض بکنم، ما هفته بعد انشالله شنبه و یک شنبه درس داریم، فقط این دو روز شنبه و یک شنبه درس داریم، برای اینکه عزیزانی که میخوان تبلیغ برنم تبلیغشون دچار مشکل نشه. و سلام علیه. بعدش هم میشه شنبه که عاشورا هستش، سه شنبه انشالله شروع خواهد شد. شنبه عاشوراست، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه.